بالعکسش درست سر جای خوش اتفاق افتاده باشه، رابطه هایی که از بستر کودکی طبق گفته های دکتر اتفاق افتاده و این بچه امنیتن از من گرفته که من قضاوتش نمی کنم، من تحقیرش نمی کنم، من سرزنشش نمی کنم. و این امنیت وقتی تو جون این بچه نشسته، این تعارض ها که تو فضای اجتماعی، البته منظور رسانه های اجتماعی هستن، اگر اتفاقی هم بیفته، بچه خودش رو با اون باورهای خانواده، با اون ارزش‌های والدینی به هر حال تطبیق میده اون اطلاعات رو.
بله.
شاید یه موقع‌های بیشتر از حد وارد حوزه‌ای بشه که با خانواده در یک مسیر درست و صحیح و ارزشی نیستن، اما بالاخره این بچه یه آگاهی‌هایی داره، میدونه که اگر اشتباه کنه میتونه با والدینش اینو در ارتباط بذاره، میتونه بگه آقا من تو این فضا یکی هست داره با من صحبت میکنه، شما بیاید ببینید این روش، این قرار درسته، من می‌خوام الان با این آدم ازش چیزی بخرم، خواهش قراری بذارم. یعنی من بذر اعتماد و رابطه امن کاشتم، بچه من حتی اگر اشتباه هم بکنه بر میگرده تو مواقعی که میخواد تصمیمات خطرناک بگیره یه مشورتی میگیره با والدینش. وقتی معدله خوب باشه، نظر من اینه، حالا به عنوان اینکه سالها کار کردم با نوجوانها، قبول داشته باشه والدینش رو، تاییدشون کرده باشه، در مواقعی که در پرتگاه های لغزش هست برمیگرده به آغوش پدر مادرش،
یعنی باز هم اون احساس امنیت رو در خانواده خودش داره. آقای دکتر، ارزش های دینی، اعتقادات مذهبی این وسط چقدر میتونن به ما کمک بکنن در تثبیت هنجارهای خانوادگی؟
ارزش های دینی معمولاً با توجه به هر کدوم از ادیان الهی یک خط قرمزهایی رو برای هر شخص در زندگیش ایجاد میکنه.
بله.
که اون خط قرمزها موجب میشه که شما برای زندگیت برنامه ریزی بکنی. قطعاً ارزش های دینی بر اساس اون دین و آیینی که هر فرد داره بهش کمک میکنه که خیلی از کارها رو انجام نده یا خیلی از کارها رو خوب انجام بده. مثلا در دین اسلام ما میگیم فضایل اخلاقی، کارهای پسندیده و نیک، اینها هستن تا میتونی گسترشش بده، انجامش بده. به عنوان مثال کمک کردن، دستگیر بودن، مهربانی کردن، وارد مسائل زندگی دیگران نشدن رو برعکسش، یا مثلا فضولی نکردن، تمسخر نکردن، رذایل اخلاقی رو میگیم ازش دوری بکن. این خط قرمزها قطعاً به اون فرد و نوجوان کمک میکنه که از مسیرها عدول نکنه و زندگیش دچار بحران نشه.
بله، همینطوره. خیلی متشکرم، توضیح خیلی مثمر ثمری بود. به نظرم میرسه که خیلی از ماها میتونیم با یه کاربردهای کوچیکی، حتی از آنچه که از خانواده هامون آموختیم در خصوص تقویت اعتقادات مذهبیمون، از خیلی از خطرها آقای دکتر در واقع رها بشیم یا ایمن بشیم. خب دکتر شمس بزرگوار، برامون بفرمایید که چقدر این تزلزل رفتارهای نابهنجار بین نوجوانان میتونه به خانواده آسیب بزنه، یا همراهی کردن با این رفتارهای ناهنجار چه پیامدهایی رو میتونه برای اون خانواده داشته باشه؟
اصولاً بدبختانه بگم، مسائل خانواده همیشه پیرامون اون فرد آسیب دیده شکل میگیره. یعنی اگر توی خانواده یک نوجوانی با رفتارهای ناهنجار باشه، تمام انرژی خانواده میره سمت اینکه این بچه رو کنترل کنن، مدیریت کنن، جلو آسیبای بعدی رو بگیرن.
شاید پدر مادر بود که مثلا اگر بخوایم باشون همراهی بکنیم،
بله،
رهاش بکنیم در اون فضا.
و میخوام همینو بگم، گاهی تاب و توان پدر مادرها گرفته میشه از انرژیایی که برای این بچه میذارن. یعنی میگم ما از اون بچه‌ای که سر به راه غافل شدیم تمام انرژیمونو داریم میذاریم برای اینکه تو رو خدا سیگار نکش، تو رو خدا وقت تو فضای مجازی با آدمایی که نمیشناسی نگذرون و غیره و غیره.
چه پیامدی برای خانواده داره؟ آینده خانواده رو در واقع به کجا میکشه؟
ببینید، به هر حال این مشکلی که ترمزهایی برای رشد و موفقیتی که خانواده در نظر داره. اما اگه ما اینجوری بخوایم بگیم، خیلی از والدینی که الان درگیر این چالش ها با نوجوانانشون هستن ممکنه دستپاچه بشن، ناراحت بشن، بگن که ای وای پس ما از زندگی عقب میمونیم، مخصوصا تو خانواده هایی که چشم و همچشمی زیاده، قضاوت بین افراد فامیل زیاده و یکسره میخوان به بچه هاشون در مقابل همدیگه فخر بفروشن و افتخار کنن به دستاوردهای فرزندانشون. این فشاری میاره بر اون والدین. در صورتی که ما باید اینو بپذیریم، یعنی اولین چیز پذیرشه که من به عنوان والدین تو هر مسیری همراه بچه‌م هستم، این مسیر مسیر رشده. حتی اگر من دنبال خطاهای بچه‌م هستم که کمکش کنم از جاهایی که افتاده، از جاهایی که ضعفی داره، من دست اینو میخوام بگیرم، برای اون یه توسعه فردی حساب میشه. اولین چیز اینه که من خوشحال باشم و استقبال کنم که زنده‌ام، توانایی دارم، در کنار فرزندم هستم، یعنی به اون چیزهایی که دارم خوشحال باشم و این رو بخشی از زندگی ببینم که بخشی از زندگی رنجه. من میتونه قسمتی از خونم مثلا سقفش بریزه، تبله کنه، نم پس بده، یه بخشی پرده خونه ممکنه کنار گاز باشه بسوزه، من نمیام کل خونه رو خراب کنم، من میام با اون قسمت یا کنار میام یا اصلاحش میکنم یا کمک میکنم به رفع اون مشکل. زندگی با نوجوانم همینه، من باید کنار بیام و در کنارش باشم. بدترین چیز در آسیب‌های دور نوجوانی ترک کردن بچه هاست، سرزنش کردنشونه. ما بین بد و بدتر به بد بچسبیم، بگیم حالا اوضاع بد رو بیاییم همینجوری که هست نگه داریم تا از سقوط بیشتر این بچه جلوگیری کنیم.
خیلی متشکرم. از اونجایی که دقایق پایانی برنامه رو سپری می‌کنیم، از کارشناسان عزیزمون می‌خوایم که در این فرصت باقی مونده در واقع از راهکارها و مسیرهایی که ما رو در مدیریت ناهنجاری‌های دوران نوجوانی فرزندانمون در واقع کمک می‌کنه بیشتر برامون بگن. آقای دکتر فاطمی راد، نظر شما چیه؟
توصیه من به والدین عزیز اینه که به عهدهایی که به نوجوانان و فرزندانشون میدن وفادار باشن، گشاده رو و خوشرفتار باشن، سعی کنن بهترین القاب رو برای نوجوانانشون به کار ببرن، سعی کنن در رفتارهاشون انعطاف پذیری خوبی رو داشته باشن، واکنش به موقع به رفتار نوجوانانشون نشون بدن و به حرفای نوجوانانشون خوب گوش بدن. حتی اگه نمیتونن کاری براش بکنن، یه فرصتی رو براش ایجاد بکنن، شنونده خوب و فعالی باشن و شرایط مباحثه سالم برای نوجوانشون رو فراهم بکنن. رعایت عدالت بین فرزندانشون رو حتما مد نظر قرار بدن و سعی کنن از تعصبات بیجا، بدگمانی و سوء ظن و نسبت به نوجوانانشون پرهیز کنید.
خیلی متشکرم. خانم دکتر شمس بزرگوار، بفرمایید چه مواردی احتمال گرایش نوجوانان به رفتارهای نابهنجار رو افزایش میده؟
در درجه اول محیط خانوادگی که مملو از سرزنش، عدم احترام و بدون برنامه از هم گسیخته در قبال مسئولیتایی که نسبت به فرزندانشون دارن، یعنی پدر مادری که خودشون برای زندگیشون و سبک زندگیشون ارزش قائل نیستن، برای خودشون برنامه ریزی ندارن، روی شناخت خودشون، پدر مادری که روی هیجان خودش کار نکرده و بعد انتظار داره که فرزندش در عالی ترین مراتب کمال با اونها احترام، محبت و یک رابطه مساوی داشته باشه. و در درجه اول این نگاه متوقع گونه، انتظاری که بیش از حد والدین از فرزندانشون دارن که باعث میشه فرزندان احساس کنن که همیشه یه چیز بدهکارن به والدینشون. ما یه رابطه مساوی رو میخوایم اینجا، البته مساوی معنایی نیست که پدر مادر جایگاهشون با بچه مساویه، نه، به این معنا که دنیا دنیای بدبستان هست، من هر چی میدم همونو میگیرم، اگر من به بچه‌م احترام میدم احترام میگیرم و اگر احترام نمیگیرم باید زمینه ایجاد کنم که فرزند من در دایره احترام باقی بماند با رفتارهایی که من حالا به عنوان تلافی، انتقام، خشونت، تنبیه یا رفتارهای قهری و نامناسب نسبت به نوجوانم از خودم ارائه ندم.
سپاسگزارم از توضیح جامعه شما. آقای دکتر فاطمی راد، فکر میکنین نهادهای فرهنگی، آموزشی، فضاهای ارتباطات اجتماعی چقدر میتونه در این امر ما رو کمک بکنه؟
قطعا با تجربه این که تو سوال قبلی هم مطرح کردیم که دوستان و مربیان بهترین الگوها برای نوجوانان و مهمترین الگوها هستند، مؤسسات فرهنگی به ویژه خود آموزش و پرورش و مدارس که نوجوانان بیشترین وقت زندگیشون رو در مدرسه میگذرونن، 100% روی رفتار نوجوانان تأثیر گذاره و میتونه ناهنجاری ها رو در اونها شدت بده یا کاهش بده و میتونه با توجه به الگوهای مناسبی که در مدارس وجود داره و میتونه نقش آفرینی خوبی رو رفتار نوجوان بکنه، به نوجوانان کمک کنه که زندگی خیلی خوبی رو تجربه بکنن. و نکته مهم و کلیدی در این زمینه، با ارزشترین، ارزونترین و مهمترین و مؤثرترین و گرانبهاترین هدیه‌ای که یک مربی میتونه در حوزه ارتباط مؤثر با دانش آموزش به ویژه نوجوان داشته باشه، محبت. محبت شاه کلید ارتباط مربیان و والدین با نوجوانانه. اگه دنبال این هستیم که یک رابطه خوب، صمیمی، مؤثر و تأثیرگذار با نوجوانمون داشته باشیم، باید از اسلحه محبت استفاده کنیم.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر شمس بزرگوار. به نظر شما نقش رسانه ها و محتواهایی که در اختیار در واقع خانواده ها و به خصوص نوجوانان قرار میگیره در این امر میتونه چقدر مؤثر باشه؟
خب کار رسانه که شبیه کار پیامبران است، یعنی واقعا اون تبلیغی که میخوان انجام بدن، نحوه گفتمانشون با نوجوان ها باید یه خورده متفاوت باشه. ببینید دنیای نوجوانی مثل یه اتاقیه که پر از لوازم لوکسه ولی همه به هم ریخته است. یعنی این بچه انقدر موردهای مختلف تو ذهنش هست برای اینکه بخواد انتخاب کنه یا دستاوردهای آیندهش رو تو اون انتخابهاش ببینه، سردرگمه، نمیدونه اولویت الان به چی بده. این شاخه اون شاخه، گفتم یکی از مشخصات این دوره است. بنابراین تنوعی که رسانه میتونه در جذب نوجوان داشته باشه، بیرون اومدن از کلیشه است. یعنی بدترین چیز اینه که من به یه نوجوان میگم باید، نباید. من عقل کلم، من میفهمم، تو هیچی نمیفهمی. ببینیم باید برنامه ها جوری ساخته بشه که تفکر نقاد
نباشه.
آره، تفکر نقاد رو زیاد کنه، حل مسئله رو بالا ببره. یه موقع اصلا ما یه سه جملات نیمه تمام داریم توی روانشناسی که میگن جملات نیمه تمام راتر میذارن، اینو نصف بقیهش رو اون فرد پر کنه. ما باید امکان خلاقیت و اون باز شدن فضا برای اینکه نوجوان بتونه توی اون رسانه نظر خودش رو ببینه، تو اون رسانه ببینه که میتونه یه چیزایی رو به عنوان آدمی که قراره یه تفکر جدید رو به تفکرات این جامعه اضافه کنه، از اون فیلم، از اون بخش از کارهای علمی یا سرگرمی دریافت کنه. و این برمیگرده خب به اون ظرافت و نقش اندیشمندان حوزه رسانه که بتونن اینا رو اجرا کنن.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم از توضیحات خوب هر دو کارشناس بزرگوارمون. دوستی برامون پیامک زده و اشاره کرده به اینکه وجود محیط‌های فرهنگی و آموزشی مناسب که فرزندان ما در کمال امنیت و آرامش بتونن از اون استفاده بکنن میتونه کمک کننده باشه به خانواده ها در مدیریت رفتارهای دوران نوجوانی فرزندانمون. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه برنامه تورنج، برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال کردید. موضوع که امروز بهش پرداختیم، نقش کلیدی والدین در مدیریت ناهنجاری‌های دوران نوجوانی فرزندان بود که با حضور کارشناسان خوبمون آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد، روانشناس کودک و خانواده و مشاور حوزه سبک زندگی و بین‌رشته‌ای، و همچنین خانم دکتر زهرا شمس، روانشناس عمومی با گرایش تعلیم و تربیت و درمانگر خانواده به گفتگو نشستیم. امیدواریم که شما بزرگواران از این برنامه بهره کافی رو برده باشید. تا تورنجی دیگر شما رو به خدای منان می سپاریم.
خدا رو چه دیدی؟ شاید دل سپردی، شاید عشقمون رو تو از یاد نبردی. خدا رو چه دیدی؟ خدا رو چه دیدی؟
برنامه تورنج رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار ممنون از اینکه به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که برنامه های رادیو گفتگو رضایت خاطر شما شنوندگان عزیز رو جلب کنه. با ما همچنان همراه باشید با برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم میشه.
رژیم قاصد را تحقیر کردن. طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. میتوانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را، هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است. دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری، همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004، شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند.
We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people and not denouncing our right in any square meter of our land.
با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرده. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
انتخابات رئاسیه و وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود، در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماهای پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان، مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان، دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی، به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می‌کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بود. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی‌ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودم. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بیتوجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شماست.
الو
114،
چند وقتی منزله
همسایه ما تنمیه. الو 114، میخواستم یه مورد امنیتی.
الو
114، زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114، هفته بسیج مبارک. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمبان ها تا سلیمانی ها و بخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم، انشالله که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر بگذارید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم.